با اعلام ساعت 14 از رادیو سلامت خدمت شما عزیزان وقت بخیر عرض میکنم. آرزوی سلامتی برای همه شما دوستان عزیز. ممنون که همچنان همراهمون هستید. بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی، برنامه با هم حرف بزنیم تقدیم شما.
کوچولویی، دوچرخ سوارید، ورزشکارید، هنرمندید، مهندسید، کوهنوردید، عروس و دامادید، عیالوارید، آب معدنی طبیعی مینرال 360 رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید. شما با آب معدنی مینرال 360 فقط یک قدم تا چشم فاصله دارید. برای ارسال رایگان در شیراز تا درب آشپزخانه منزلتون عدد 1 رو به 7360 ارسال کنید. آب معدنی مینرال 360.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا موندی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم‌افزار هدو همه این دغدغه‌ها رو پیش‌بینی کرده. برای هر صنفی نرم‌افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holustore.com اطلاعات کامل‌تری رو دریافت کنید. هدو، ظاهری زیبا، هسته‌ای محکم.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس.
نوبت سفر شده، باز کجاشو از من نپرسید، فقط میخوام ببرم تو دل تاریخ و طبیعت. چشم انتظار نباشید و با من همسفر شید.
مهد فرش استان زنجان هم در شهر خدابنده بلوار شهید بهشتی افتتاح شد. مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور با بکارگیری نیروهای متخصص و دستگاه‌های روز دنیا، تولید کیسه‌های تکلایه و دولایه چاپ و برش با دو دوخت تهکیسه، تولید شانه‌های بافندگی در کارگاه بزرگ اختصاصی برای تأمین نیازهای داخلی مجموعه و نیز واحدهای ریسندگی و بافندگی در اقصی نقاط کشور. شرکت تولیدی قطعات نساجی غلامرضا پور.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با عود اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اوکساب، فراتر از یک آب، قوی شده با اکسیژن. اوکساب
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا. نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید. نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
بچا فردا سال گرد ازدواجمون، میخوام برا مادر دون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم،
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. عشق ریدن که الکی نیست، باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم نرفتین مگه؟ یه سرای ایرانی باشد که بگو چی نداره.
در پی استقبال باشکوه هموطنان عزیز از سرای ایرانی در شهر قم، اینک سرای ایرانی در شهر اصفهان میزبان قدم‌های مهربان شماست تا با فروش اقساطی بدون ضامن و ارسال رایگان به سراسر ایران عزیز همچون گذشته خدمت رسان شما باشد. نشانی قم و اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام. ساعت 14:06 است به رادیو محترم سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم در روز جهانی بهداشت روان خوش آمدید. یه سوال خیلی مهم میخوام ازتون بپرسم، حالتون چطوره؟ دهم اکتبر که امروز هست روز جهانی بهداشت روان هست و دقیقا این روز رو به این نام نامگذاری کردن چون مهمه که حال ما و شما چطوره. طبعا ما تا زمانی که زنده هستیم احساس ها و هیجان های مختلف و متنوعی رو به عنوان یک انسان تجربه میکنیم، اما اگر تجربه بعضی از اونها شدت، مدت و فراوانیش غالب بشه احتمالا ما دچار یک مشکل یا اختلال روانشناختی هستیم که باید برای درمان اون و تغییر اون در خودمون اقدام کنیم. امروز علم پزشکی واقف بر این هست که بخش بسیار مهمی از سلامت ما مربوط به سلامت روان ماست و آنطور که پژوهش‌های بسیار زیادی نشون میدن سلامت روان و جسم تأثیرات متقابلی بر هم دیگه دارن و اهمیت و ضرورت وجود سلامت روان و توجه به اون در جوامع امروز باعث شده که 10 اکتبر روز جهانی بهداشت روان نامگذاری بشه و امروز هم من با همراهی جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک و آقای علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در خدمت شما خواهم بود تا در مورد این موضوع با هم ویژه برنامه‌ای داشته باشیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. 14:09 رو از موج اف ام 102 مگاهرتز رادیو محترم سلامت اعلام میکنم خدمتتون. من عرض ادب، سلام و خوش آمد دارم خدمت استاد گرامی جناب دکتر فرهاد فدایی.
به همچنین به نام خدا با عرض سلام حضور شما و همه شنوندگان ارجمند.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید آقای دکتر فدایی. آقای اسدی درود بر شما و به این برنامه خوش آمدید.
عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، من هم در خدمتتون هستم.
خدمت از ماست. ممنونم که از هر دو بزرگوار که وقت گرانقدرتون رو به رادیو محترم سلامت اختصاص دادید امروز. خب آیه اسدی اگر اجازه بدید من گفتگو رو با آیه دکتر فدایی شروع بکنم، بعدش بتونیم خدمت شما باشیم. آیه دکتر فدایی، امروز روز جهانی بهداشت روان هست. شما بهتر از من میدونید که فضای باورهای غالب مردم در مورد سلامت به جسمشون برمیگرده، اما وقتی که با یک روانپزشک صحبت میکنیم در مورد بیماری‌های سایکوسوماتیک و روانتنی صحبت میکنیم، یک روانپزشک و یک نورولوژیست حرفای جدیدی برای ما داره. فکر میکنم خوب باشه که از زبان شما بشنویم که آنچه که بهش میگیم سلامت روان چیست.
انسان یک واحد زیستی روانی و اجتماعی است، بنابراین برای سلامتی هر یک از این وجوه باید سالم باشند، یعنی سلامت جسمی، سلامت روانی و سلامت اجتماعی، و اینا بر روی یکدیگر تأثیر میذارن. برای نمونه فردی که با بیکاری یا فقر یا مهاجرت روبروست از نظر روانی مشکل پیدا میکنه و میتونه این مسئله بر سلامت جسمی هم تأثیر بذاره. از سوی دیگر مسائل روانی میتونن روی موضوعات اجتماعی تأثیر بذارن و یا سبب بیماری های روانتنی در فرد بشن. برابر این سلامت روانی بخشی است از بهداشت عام، یعنی انسان از نظر زیستی، روانی و اجتماعی سالم باشه و گذشته از اون باید احساس رضایت و احساس کمال هم بکنه. این نکته مهمی است، یعنی فقط نبودن نشانه های بیماری ملاک نیست، بلکه انسان باید احساس کنه که از زندگی خودش راضیه و زندگی رو با شادمانی به سر میبره.
بسیار خوب. این موضوع رو یه سوال تکمیلی دارم که بعد از اینکه از آیه اسدی موضوع رو پرسیدم برمیگردم از حضرت عالی دوباره ادامش رو خواهم پرسید. آیه اسدی، به عنوان معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اتحاد وزارت بهداشت، با توجه به پیمایش هایی که تاکنون شده، یه نگاهی داشته باشیم به شرایط سلامت روان در کشورمون.
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید پیمایشایی که تو کشور انجام شده، که البته خب مال سالهای قبله، بعد از کووید احتمالاً این شرایط تغییر کرده، همونجوری که در دنیا تغییر کرده. آمارها نشون میده که بین 23 تا 29 درصد از جمعیت 15 سال به بالا، 15 تا 64 سال، پیمایش هایی که میشه بهشون استناد کرد دارای یک اختلال روانپزشکی هستن یا از یک اختلال روانپزشکی رنج میبرن، حالا ممکنه در طیفای مختلفی از سطح خفیف تا شدید.
دوست.
یعنی به نوعی میشه گفت که از هر 4 نفر یک نفر ممکنه که یه همچی مسئلهی داشته باشه. این به این معنیه که خیلی نمیشه حتما دنبال این گشت که یک کسی که بهش بگیم آقا یک مشکل روانپزشکی داره، با اون نگاه عامی که تو جامعه هست که مثلا حتما باید کارهای خیلی عجیب غریبی بکنه. همین که آقای دکتر فدایی فرمودن که ابعاد سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و اون مهمترین اصل آخرش احساس عدم رضایتمندی که عوامل مؤثری برای مسئله افسردگی استراب غیر است، ولی آمارها در کشور ما اینو نشون میده، یعنی اینکه میزان شیوع اختلالات کم نیست در کشور. البته اینو بگم که در دنیا این آمارها همچنان در طیف‌های مختلفی هست، بالاست، ولی مطمئن هستیم که در شرایط کووید این شرایط خیلی خیلی بیشتر شده، در دنیا هم بیشتر شده. عواملش هم یا شاید هم علائمش رو تو جامعه خیلی راحت‌تر الان میشه دید، مثل پرخاشگری‌ها، تنش‌ها، افسردگی‌ها و چیزهایی که وجود داره، ولی این وضعیت کشوره در حال حاضر.
پس چیزی که وجود داره خیلی هم با آمارهای جهانی فاصله ای نداریم، تقریبا از هر 4 نفر یک نفر کسی هست که لازمه شاید به یک متخصص مراجعه کنه.
ببینید همون ابزارهایی که در کشور ما در سال مثلا 90 98 99 مثلا پرسشنامه‌ای مثل جی اچ کیو یا سی آی دی ها، اینا چیزایی هستند که حالا از نظر علمی معروفن در دنیا، تحقیق شده، همین ها هم در خیلی از جای دنیا گرفته شده. مثلا در امریکا همین آمار همون سالی که تو سال 90 تو ایران گرفته شده، 23.6، فرض کنید در یک کشوری مثل امریکا، خب به هر حال زیر ساختهای بسیار بهتری به لحاظ بحث رفاه اجتماعی دارن، این آمار 26 بوده. ولی در یه سری جاهای دیگه دنیا مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی این آمار خب پایین‌تره. ضمن اینکه این رو بگم، مثلا خودکشی در یه سری از کشورهای، همون کشورهایی که سطح رفاه اجتماعی بالاتری دارن، باز بیشتر دیده میشه.
بسیار.
اونا دلایل خاص علمی دیگه‌ای داره.
سپاسگزارم. خب آقای دکتر فدایی، شما اشاره کردید که آقای دکتر اسدی هم اشاره کردن که عملا خیلی وقتا افراد فکر میکنن که وقتی ما داریم در مورد عدم سلامت روان صحبت میکنیم، داریم در مورد یک سری نشانگان و سیمتوم های عجیب و غریب صحبت میکنیم. در صورتی که همطور که آقای اسدی هم اشاره کردن، بحث رضایتمندی از زندگی و معنای زندگی میتونه یک پیوستاری باشه که هر کدوم از ما قاعدتاً جایی از این پیوستار هستیم. اگر نخوایم اختلالی سلامت یا عدم سلامت روان رو ارزیابی بکنیم، عملاً چطور باید به خودمون نگاه بکنیم که متوجه بشیم که ما در کجای این پیوستار هستیم و در کدام بخش نیاز به کمک جدی و تخصصی داریم؟
یعنی در واقع ببینیم که بهنجاری کجاست و نابهنجاری کجاست.
دودش.
برای بررسی این مسئله باید توجه کنیم که ما دو نوع نابهنجاری داریم یا دو نوع بهنجار داریم. یکی هنجارهای آماری است و یکی هم هنجارهای آرمانی. هنجارهای آرمانی میگوید که فردی که تمام دندانهای او سالم باشه از نظر دندان پزشکی سالم تلقی میشه. اما ما میدونیم چون این چیزی در عالم واقع وجود نداره، یعنی 80% مردم دچار مشکلاتی در دندانهای خودشون هستن. بنابراین ما باید مسائل آرمانی رو با مسائل آماری و واقعی تلفیق کنیم. یکی از عواملی که میتونه بین بهنجاری و نابهنجاری تفاوت بذاره وقوع اونهاست، میزان وقوعه. یعنی ما انتظار داریم که نابهنجاری ها میزان وقوعشون خیلی کمتر باشن تا رفتارهای بهنجار و طبیعی. برای نمونه پرخاشگری باید کمتر باشه از آرامش تا اینکه ما بگیم که پرخاشگری یک رفتار نابهنجار و غیر طبیعی است. و در این مورد اون منحنی به اصطلاح زنگوله شکل، منحنی توزیع طبیعی به ما کمک میکنه. کمان که در مورد هوش هم ما چنین وضعیتی رو داریم. یعنی اکثریت مردم در محدوده 90 تا 110 قرار میگیرند که هوش بهنجاره. تعدادی پایینتر، تعدادی بالاتر، افرادی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند و افرادی که دارای هوش بالا و برجسته هستند برای نمونه. به این ترتیب هنجارها یک مقدار جنبه نسبی هم به خودشون میگیرند. اما در مورد مسائل روانی ما فردی رو میگیم که سالمه، که نخست نشانه های بیماری روانی نداشته باشه، یعنی کارکردهای روانی او سالم باشن. این کارکردها متعدد و متنوعند، شامل تفکر، عاطفه، بصیرت، قضاوت، توجه، تمرکز، حافظه و از این قبیل هستند. و گذشته از این، فرد باید با خودش رابطه مناسبی داشته باشه، وجود خودش رو بپذیر اونجوری که از خودش رو بالاتر یا پایینتر از آن چیزی که هست تصور نکنه، با جامعه رابطه صمیمانه‌ای داشته باشه و توانمندی‌های خودش رو در جهت هدف‌های انسانی و الهی به کار ببره. ما چون این فردی رو میتونیم بگیم فرد سالمی است. اما توجه میکنید که همپوشی‌های زیادی وجود داره.
درست.
و مرزها کاملا مشخص نیست.
بسیار سپاسگزارم. آیا اسدی، با توجه به آمارهایی که شما اعلام میکنید در همه دنیا هم وجود داره، حالا با یه مقدار فاصله کم و زیاد، و مواردی که آقای دکتر فدایی اشاره میکنن که عملا این مرزها اونقدرها هم قابل شناسایی و شفاف نیستن، اما خب اگر بخوایم به طور کلی بگیم از هر 4 نفر یک نفر مسائل روانشناختی جدی داره که نیاز به مراجعه و کمک جدی روانشناختی داره، آیا عملا این چیزی هست که داره در کشور ما اتفاق میفته یا نه؟ ما خیلی کمتر از این مراجعه به متخصص داریم و خیلی کمتر از این عملا افراد کمک میگیرن.
واقعیت اینه که خیلی کمتر از این تعداد آدم هایی که دچار مشکلاتی از حالا طیف های مختلف اختلالات روانشناختی هستن خدمت یا کمک تخصصی میگیرن. مردم کمتر مراجعه میکنن. دلایل مختلفی داره. اولین دلیلش ته بررسی هایی به عمل اومده اینه که واقعیت اینه که سطح سواد سلامت روان جمعیت عمومی در جامعه نسبت به حتی خود سواد سلامت به طور کل پایین تره. سواد سلامت مردم شاید به راحتی وقتی که نمیدونم دلشون درد میگیره، یه جایشون زخم میشه و یا مثلا دندونشون درد میگیره بلندشن برن دکتر، اما وقتی که میبینن حالشون خوب نیست، خیلی کارا میکنن ولی لذت نمیبرن، ولی شاد نیستن، ولی مثلا حوصله ندارن، همه چی دارن، ازشون میپرسی که چته، چیه مشکلت، چیه، میگه نمیدونم. ولی نمیدونن که این میت این شاید یک اختلال باشه، شاید افسردگی باشه، شاید مثلا کسی که زیاد از صبح تا شب میشوره میسابه نمیدونه که این وسواسه، و خیلی وقتا به تعبیر غلط میگن که فلانی چقدر مثلا آدم تمیزیه، کدبانوه، نمیدونم مثلا دست گل هم زندگیش. واقعیت اینه که بر اساس آنچه که آمارها نشون میده تعداد بسیار کمتری از این خدمات استفاده میکنن. دلیلش یک، پایین بودن سطح سواد سلامت روانه. دلیل دوم، ترس از اون انگ اجتماعی ناشی از بیماری های روانیه. این که مثلا مردم می ترسن از این که برن پیش روانپزشک، برن پیش روانشناس یا داروی اعصاب روان بخورن، چون می ترسن از اون برچسب. دلیل سومش اینه که خیلی ها اصلا این خدمات رو نمی شناسن، شاید هم اگه بدونه بره سراغش، و این باورهای غلطی که اجازه نمیده که مردم این خدمات رو دریافت کنن. میخوام عرض بکنم که در همون پیمایش‌های کشوری نشون میده که 60% حدود 63% از افرادی که همون افراد 23% که کل
بح.
که این مشکلات رو داشتن، اینها به طور کل اصلاً برای دریافت خدمت مراجعه نکردن، و دلایلش وقتی پرسیده شد که چرا نکردین، و پاسخاشون این بوده که مگه اینا مشکله،
یعنی حتی وقتی مراجعه کردن و تشخیص گرفتن
و حتی و بعد پیش خودشون فکر کردن که پاسخ به این سوال ما اینچنین دادن که ما فکر کردیم خودش خوب میشه، مگه قرص روی روان آدم اثر میذاره؟ مثلا میدونه که قرص برای مثلا سردردش خوبه، ولی پیش خودش میگه، ازشون سوال شده میگه خب من مثلا روحیم بده یا اضطراب دارم، قرص چه کارش میکنه؟ اینا نشان دهنده پایین بودن سطح سواد سلامت روانه، نشون دهنده اینه که اون خدمات رو نمیشناسن، نشون دهنده ترس از برچسب و استیگما. بنابراین در حوزه سلامت، من در جایگاهی که به عنوان وزارت بهداشت هستم، آقای دکتر فدایی به عنوان استاد دانشگاه و متخصص، ما موظفیم، خود رسانه، ما موظفیم که انگزدائی کنیم، موظفیم اطلاع رسانی کنیم، موظفیم که خدمات موجودی که به خصوص الان طی این 5-6 ساله، شاید 7-8 ساله اخیر بعد از اجرای طرح تحول سلامت اتفاق افتاد، خدمات خوبی در حوزه سلامت وجود داره که خدمات پایه و اولیه است و بسیار هم میتونه کمک کنه. حالا اگه لازم شد
بله بله, بله. اتفاقا همینجا فکر میکنم این رو ادامه بدیم و همینجا اینو اشاره بکنه یا سدی، با توجه به این مسائلی که میگید، ما ارگانهای زیادی هم داریم برای اینکه حالا رسیدگی بکنن به حوزه سلامت روان مردم، از سازمان نظام روانشناسی وزارت بهداشت بهزیستی بگیری تا ارگان‌های دیگه که هر کدوم حال مسئولیت‌های خاص خودشونو دارن. عملاً چه اقداماتی شده؟ چون همونطور که شما فرمودین ممکن مردم واقعا ندونن که چه امکاناتی وجود داره و چه اقداماتی شده و چه کارهایی میتونیم بکنیم.
ببینید، برنامه سلامت روان کشور ما اتفاقاً برخلاف بسیار از کشورهای دیگه پیشرفته دنیا، فرض کنیم آلمان، کشور اروپایی، ما قدمت زیادی داریم برای اینکه خدمات سلامت روان ایران از سال 1365 در نظام سلامت کشور ادغام شده، یعنی در کنار واکسیناسیون، در کنار مراقبت مادر و کودک. پس ببینید یک زمینه داره، ولی سالیان سال به دلیل اینکه شبکه و نظام شبکه فقط در مناطق روستایی فعالیت میکرد و شبکه فقط در اونجا بود، در خانه های بهداشت، در مراکز خدمات بهداشت روستایی، بنابراین در یک محدوده قرار گرفت و جمعیت کمی رو، البته خب قبلا بیشتر بودن ولی خب الان جمعیت، بنابراین ما در حال حاضر بیش از طی همین از سال 93 به این وقت، عرض کنم خدمتون، ما بیش از 2000 کارشناس ارشد روانشناسی، عمدتاً بیش از 90%شون اینا بالینیان، آموزش دیده، دوره دیده، اووردیم، مستقر کردیم در مراکز خدمات جامعه سلامت شهری. یعنی مردم تو اولین مرکز محل زندگیشون، سر کوچهشون، هر کجا که از مراجعه کنن، به اونجا که تشریف ببرن یه کارشناس سلامت روانی هست، یه کارشناس تغذیه هست و غیره ای که می توانند خدمات پایه بگیرن، یعنی همون آموزش خود مراقبتی، همون سواد سلامت روان و همون اسکرین کردن یا قربارگری افسردگی که آقای دکتر فرمودن بالاخره این علائمو باید ابتدا پیدا کرد دیگه، نشانه هاش. این خدمات الان وجود داره در نظام شبکه‌های بهداشتی در مناطق شهری. بنابراین این یه بخش مهمیه که این خدمات آورده شده. مهمترین مسئلهش اینه که این خدمات سلامت روان در نظام شبکه بهداشتی کشور رایگان داره صورت میگیره. خدمات دارویی توسط پزشکان عمومی خدمات پایه صورت میگیره. در صورتی که نیاز باشه که خدمت تخصصی گرفته بشه، پزشکان مراکز خدمات ارجاع میدهند به متخصصین روانپزشکی در بیمارستان‌ها، در درمانگاه‌ها و حتی در بخش خصوصی.
درست.
بخشی از این خدمات که پایه است. ببین، ما در نظام شبکه نمیخوایم خدمت تخصصی بدیم.
بله.
جاش نیست اصلا. قرار نیست که یک کسی میاد توی نظام شبکه اونجا بیاد مثلا فرض کنیم دوره روان درمانی تحلیلی نمیدونم چند ساله بگیره.
بله.
همین که یک سری خدمات پایه سلامت روان رو بگیره که کمک
وارد
کنه.
مسیر بشه
این و اون آگاهی رو بده و اون سد رو بشکنه و این الان وجود داره.
بسیار. ساعت 14:25 دقیقه است. من میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک و جناب علی اسدی معاون دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هستم تا در این برنامه با هم حرف بزنیم. از رادیو سلامت به مناسبت روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر گفتگوی داشته باشیم. ما رو تا 14:50 دقیقه همراهی کنید.
با هم حرف بزنیم.
چهارده و بیست و هفته قصد. سپاس که ما را همراهی می کنید با رادیو محترم سلامت. امروز به مناسبت روز جهانی بهداشت روان 10 اکتبر من میزبان جناب دکتر فرهاد فدایی روانپزشک و جناب علی اسدی معاون دفتر سلامتی روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت هستم تا در مورد این موضوع با هم گفتگو بکنیم. آقای دکتر فدایی، آقای اسدی اشاره کردند که بسیاری از افراد ممکن آگاهی نداشته باشن از خدمات روانشناختی که میتونه به اونها داده بشه و بعد اشاره کردن به بعضی از خدمات روانشناختی پایه‌ای که در مراکز بهداشت روان بهداشت وجود داره. میخوام تخصصا از شما بپرسم که وقتی یک کسی احساس میکنه که دچار یک مشکل روانشناختی هست، عملا میتونه مخاطب چه انواعی از درمانهای قرار بگیره؟
در درجه اول من نکات بسیار ارزنده‌ای رو که جناب آقای اسدی اشاره کردند مورد تاکید قرار میدم. یعنی علل و موجباتی که باعث میشه بیماران نتونند از اون خدماتی که در اختیارشون هست استفاده بکنند که خیلی مهمه بشناسند و برطرف بشه این مسئله. و اما روش‌های درمانی متعدد هستند.
بله.
معمولاً بررسی میشه که آیا عوامل و علل محیطی موجب نشانه های روانی شده، که اگر اینجور باشه اون موجبات رو باید برطرف کرد. برای نمونه در روابط یک خانواده تنش وجود داره. این تنش معمولا در آسیب پذیرترین عضو خانواده منعکس میشه. مثلا فرزند، شما میبینید که این کودک در مدرسه نمره های کمی به دست میاره که آموزگار چون نمیدونه به او میگه تو تنبل هستی، درس نمیخونی، ولی ما میدونیم که باید در اون سیستم خانواده جستجو کرده.
مشکلی نظام خانواده است، مشکلی که بیرون اومد.
گاهی از اوقات علل اجتماعی کلان موجب مشکلات روانی میشه. مثلا فردی شغلش رو از دست داده. طبیعی است که در این قبیل موارد باید به دنبال رفع علت اصلی بود. بنابراین پیشگیری های وضعیتی بسیار